به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزافزون او بهره‌مند شوید.
من سلام میگم به شما عزیزان و خدا شکر برای وجودتون. از بابا و هیئت رهبری کلیسای شمال لندن خیلی تشکر میکنم بابت این دعوتشون و این افتخاری که به من دادن که در اینجا با شما عزیزان باشم. و امروز من میخوام با شما عزیزان در رابطه با دعای ربانی صحبت بکنم و این موضوعیه که با هم صحبت خواهیم کرد و میتونین دنبالم بکنین در روی صفحاتتون بعضی از مواردی که شاید مهمتر هستش. اما چیزی که شاید در رابطه با دعا خیلی دیده میشه اینه که اکثر اوقات ما خیلی بیشتر به جای اینکه دعا بکنیم راجع بهش صحبت میکنیم، فکر میکنیم، یا کمی تبدیل به شاید یک در واقع تکه کلامی شده که تا یک مشکلی رو میشنویم، تا یک مسئلهی رو میشنویم سریع میگیم که متاسفم، حتما دعا میکنم و لزوماً این کار رو انجام نمیدیم، ولی این تبدیل به یک عادتی شده که این رو انجام میدیم. اما آیا شما در شرایطی بودین که واقعا احساس کردین که تنها کاری که میتونیم بکنین دعا کردن هستش؟ اگه در رابطه با فرزندتون و تربیتش به چالش هایی برخوردین، اگه احساس کردین که ماه طولانی تر از اون مقدار پولیه که در حسابتون باقی مونده، اگه احساس کردین که الان در این مشکل واقعا نمیدونین چی کار کنین، من و همسرم در این چند وقت گذشته از بعضی از شرایطی عبور کردیم که واقعا راه حل خاصی براش نمیدیدیم و تنها کاری که میتونستیم بکنیم این بود که با هم متحدن در رابطه با اون دعا بکنیم. و این اواخر یک کتابی رو میخوندم که حالا در اینجا میبینین، کتابی است به اسم Too Busy Not To Pray. اگه دو سه تا کلیک برین جلوتر، در رابطه با اینه که آیا گرفتارتر از اون هستیم که دعا نکنیم، که خوشبختانه کتاب به فارسی هم ترجمه شده و کتابیه که واقعا این چند وقت گذشته فکر من رو خیلی مشغول خودش کرده و اینجا داره دقیقا همین موضوع رو میگه. میگه گاهی اوقات ما به خدا داریم میگیم که خدای زندگی من خیلی شلوغه، این کار رو باید بکنم، اونجا باید برم، اینجا باید بیام، نمیدونم چی اینا، تو دیگه باید با من بیای دیگه، من که نمیتونم که خودم رو یواش کنم بیام در حضورت زانو بزنم، نمیدونم سرم رو خم کنم و اینا، اینا دیگه قدیمی شد، تو این شلوغی زندگی من تو باید بیای. اما واقعیت عزیزان همونطور که اینجا هم نوشته اینه که وقتی که ما مفهوم واقعی دعا رو درک میکنیم تازه متوجه میشیم که چقدر کم دعا میکنیم و چقدر دعاهای ما گاهی اوقات به صورت کلیشه شده، گاهی اوقات به صورت خیلی خسته کننده ای شده. حالا من امروز در رابطه با مشکلات و موارد دعا نکردن نمیخوام صحبت کنم. بابا چند وقت پیش اینجا چند جلسه در رابطه با دعا نکردن و گناه دعا نکردن صحبت کرده که به اعتقاد ایشون که فهم کنم خیلی هم موافق هستین بزرگترین گناه اتفاقا همین گناه دعا نکردن هستش. اما من در رابطه با این نمیخوام صحبت کنم، بیشتر میخوام جنبه مثبتش رو در نظر بگیریم. اما واقعیت اینه که بزرگترین رمز برای دریافت جواب دعا عزیزان خود دعا کردن هستش. هیچ چیز مخفی و نمیدونم این کلید رو بهتون میدم با این کلید میگین لازم است دعا بکنین، این کار رو به جاش بکنین انجام میشه، نه متاسفم. حالا آوا امروز یک درجه جلوتر رو در رابطه با گوزه داشت مطرح میکرد، اما واقعیت اینه که من خودم اعتراف میکنم و میدونم بعضی از شما هم اینجور هستیم، گاهی اوقات حتی گوزه میگیریم و هنوز دعا نمی کنیم و فقط داریم مثلا که این وجدانمون رو راحت تر میکنیم که گوزمم بگیرم، ناهارمم نمیخورم. البته دارم کلی راجبش فکر میکنم که اگه الان روزه نبودم چه چیزایی میخوردم، ولی حالا اشکال نداره، امروز اونم نمیخورم. ولی چقدر واقعا دعا میکنیم؟ هدف اگه روزه اینه که اون تایمی رو که قرار بود ناهار بخوریم بریم دعا کنیم، حداقل اون تایم کوچیک رو دعا بکنیم. اما یکی از موارد دیگه ای هم که ذهن منو خیلی مشغول کرد به این موضوع این بود که چند وقت پیش من برای یک سری برنامه هایی که برای شبکه 107 پارس درست میکردم دنبال یک طراح لباس بودم و یک خانومی رو که اتفاقا دو سه باری هم این کلیسا تشریف آوردن از طریق هانیه عزیز باشون آشنا شدم به اسم نازلی، که ایشون طراحی لباس خوندن و خدا برکتشون داده یک مغازه لباسی هم دارن در خارج از لندن. و باشون صحبت میکردم راجع به امکان این که به برنامه من بیان و در رابطه با این موضوع صحبت بکنن، و نمیدونم چی شد صحبت ما راجع به بچه شد و صحبت به بچه کشید. و در ادامه صحبت هم متوجه شدم که ایشون خیلی با بچهش، خیلی بیشتر از اون چیزی که ما با دخترمون چالش داریم، ایشون چالش داره و با مشکل بیخوابیش، با مشکل غذا خوردنش، مسائل دیگه‌ای که مطرح کرد. و یکی از موضوعاتی که مطرح کرد این بود که بعد از هوا من آرزومه که یک شب 8 ساعت بتونم بخوابم. دختر من هر شب چند بار پا میشه، دخترش هم 1 ماه از دختر من کوچکتر بود و 1 سال و خورده‌ایش بود، چند بار پا میشه، بعد پا که میشه من باید بغلش کنم، بعد میارمش تو تخت که من تمام مسائل رو توضیح دارم که آخه خواهرم من شما دیگه بچه 1 سال و خورده‌ای بود دیگه نباید تو تخت خودتون بخوابین و اینا، داستان طولانی نکنم. به هر حال در آخر اون صحبت ایشون از من خواست که آره لطفا براش دعا کنیم و شوهرش نه مسیحی نیستش. منم گفتم که حتما براتون دعا میکنم، طبق عادت این موضوع رو مطرح کردم. و فرداش ایام ولنتاینز هم بود، من و خانمم ولنتاینز رو 2 روز با تأخیر انجام دادیم و این نهار با هم رفته بودیم بیرون و یک تکسی اومد که بعد از هوام واقعا ممنونم، متشکرم، جواب دعاهای شما بود که بچه من دیشب کامل خوابید، پا نشد، نمیدونم 8 ساعت من کامل خوابیدم، با آرزون رسیدم، لطفاً ادامه بدین و تمام این موارد. حالا من برای پگاه این تکسو خوندم، پگاه هم گفت خب خدا شکر و اینا، گفتم بله پگاه جان خدا شکر، ولی یه واقعیتی که هستن که ما اصلا برای این بدبخت دعا نکردیم. بعد ایشون اومد حالا من یه مقدار دلداری بده، گفت خب همینی که عنوان کردی، همینی که به فکرش بودی، همینی که میخواستی براش دعا بکنی، خب شاید خدا این رو دیده و شنیده. و هرچند که شاید این خیلی شاید حرف آگون کننده ای بود یا مسکنی بود، اما من واقعا به خودم اومدم، گفتم من به ایشون قول دادم، ایشون هم حالا مدتیه به خاطر کار و شوهر غیر مسیحی، شوهر موضوع دیگه ایم کلیسا نیومده، بس امیدش رو انداخته به یک شخصی که حالا به خیال خودش حتما برام دعا میکنه. اما نه. و چقدر زیادن از زمانهایی که ما به هم دیگه قول میدیم که حتما برات دعا میکنم، خدا بزرگه، ولی دعا نمیکنه. میخوام چند تا نمونه از، البته اینا اینجا نیستن، از دعای مردان و زنان کتاب مقدس نگاه کنیم و ببینیم که چطور خدا دعای اینا رو شنید. موسی از خدا خواهش میکنه، استغاثه میکنه که تنبیهش رو بر قوم اسرائیل نیاره و مسیح و خدا بهش گوش میده و اون قوم رو تنبیه نمیکنه. یوشع دعا کرد که آفتاب بازیسته و تکون نخوره. کامان، آفتاب که داشت هوا تاریک میشد دعا کرد که همونجا وایسا تا جنگ تموم شد و تکون نخور. حنا دعا کرد که خدا با یک پسری که بهش بده جواب دعاش رو بده و خدا به او پسری داد در سن پیری. سلیمان برای حکمت دعا کرد و خدا حکمت داد، البته بی حکمتی کرد که 1000 تا زن گرفت، ولی به هر حال حکمت رو بهش داد. یونس در شکم ماهی از خدا دعا کرد که خدا اون از اون وضعیت آزاد کنه، خدا آزادش کرد. سه روز بعدش بیرون از شکم ماهی بود. الیشا از خداوند خواست که ای خداوند برکتتو دو برابر بر من بریز. و همینطور شد. دعاش جواب داده شد. یعبیس، کسی خاطرش هست یعبیس چی دعا کرد؟ که کتابم داریم. ای کاش که مرا برکت میدادی و اون حدود مرا وسیع میکردی و دست تو با من میمود و مرا از دشمنانم میرهانیدی. و خدا دعاش رو جواب داد. یعبیسی که بعد امامی چند هفته پیش اینجا باهاتون صحبت کرده در این رابطه که اصلا اسمش برکت نیافته بود ولی خدا اونو برکت داد. پتروس که مسیح رو سه بار انکار کرد چون میترسید اون رو هم مجازات کنن و بکشنش، توی اعمال باب 9 برای یک خانومی به اسم تابیتا که مرده بود و چند روزم گذاشته بودنش توی اون کفن دعا میکنه و این خانم زنده میشه. اینا عیسی مسیح نیستن اینا عزیزان، اینا از افرادی هستند در کتاب مقدس مثل من و شما. حالا تازه عکسایشون گوهر قدس رو به اون صورتی هم که ما امروز تجربه میکنیم تجربه نکردن. یکی دیگه وقتی پولس و سیلاس توی زندان فیلیپی دست و پاشون زنجیر شده دعا میکنن که خدا از اونجا آزادشون کنه و همینطور میشه، آزاد میشن. گاهی اوقات ما این داستانا رو میخونیم میگیم وا چه داستانای فری تیل جالبی، چقدر زیبا، ای کاش ما هم در همون زمان بودیم، ای کاش مسیح میگذشتیم بادش به ما میخورد، ای کاش این پولس میومد اینجا، یه بار پولس میومد نمیدونم ما یه برکتی ازش میگرفتیم، مریضامون رو میآوردیم، شفا پیدا میکردن. و مثل اینکه باورمون نمیشه همین خدا امروز هم کار میکنه. من با زبونم فقط به یه نفر گفتم باید دعا میکنم، دعام نکردم، خدا جواب داد. چقدر من شرمنده شدم. ولی مثل اینکه این موضوع خیلی برامون عجیبتر و غیر واقعی شده. اما عیسی مسیح واقعا چطور دعا میکرد؟ چندین بار میبینیم که عیسی مسیح در انجیل از یک جمعی میره بیرون، صبح زود خارج میشه از خونه برای دعا و مدام این ور اون ور داشت دعا میکرد. عیسی مسیحی که کامل بود و ارتباط مستقیم با خدا داشت اینقدر نیاز میدید که دعا کنه. چقدر بیشتر من و شما نه؟ که در این دنیای سقوط کرده کامل هم نیستیم. و جالبه در این مدت 3 سالی که عیسی با شاگردان بود، شاگردان خیلی هم همچون نمی اومدن میشه مسیح مثلا بگن که من به خاطر رشته‌ای که خوندم موسیقی تا حالا چندین شاگرد مختلف داشتم مثلا در زمینه سازهای ضربی و یکی از شاگردان واقعا پشتکار عجیبی داره، یعنی این هر دفعه میاد این کاغذ ها رو میگیره از من، من کافیه یه حرکتی بکنم که مثلا ایشون تا حالا ندیده، میاد گیر میده به من آقا اینو چجور کردی، این چجور بود، این چی، اون چی، یه وقت بذار با من اینو یاد بده نمیدونم. و خیلی ایشون پشتکار عجیبی داره و شاگردان جالب حالا استادی مثل عیسی مسیح بود خیلی ازش نمیخواستن که چیزای مختلفی رو بهش یاد بده، سوال میکردن ازش، ولی یک چیز رو خیلی مصرگانه خواستن که به ما یاد بده توی متی باب 6 و اون هم این بود که ای عیسی به ما بیاموز که چگونه باید دعا کنیم. و شاید امروز سوال من و شما هم باشه که چگونه باید دعا کنیم. و مسیح هم اونجا یک مدل خیلی عالی بهشون میده و هرچند که میخوام این هشدار رو بهتون بدم، این شاید وسوسه است، ما دعای ربانی رو بیایم حفظ کنیم هر روز همین دعا رو بکنیم، نه، هدف مسیح این نبود. هدف مسیح این بود که این رو به عنوان یک نمونه، به عنوان یک دعایی که شامل خیلی چیزهای مختلف هستش به ما بده تا از اون بتونیم استفاده بکنیم. و یک نکته جالبم اینه که مسیح در تعلیمش توی متی باب 6 که الان یک نگاه سریع بهش میکنیم راجع به حالت دعا و مکان دعا خیلی صحبت نمیکنه. بعضی از ایمانداران خیلی تاکید زیادی دارن که بله برادر صبح زود پاشو، خسته ای، پاشو برو دوش بگیر، نمیدونم اینا، خودتو تقویت کن و اینا. نه عزیزان، من خیلی دیگه هم میشناسم صبح زود دعا نمیکنن. نمونهش خانم خود من هستش. خانم من میگه من صبح زود پا میشم میخوام برم سر کار، همیشه استرس کارم. از اون طرف شاید شب وقت بهتریه برای من که دخترم خوابه بخوام دعا بکنم. یکی از صبحیه، یکی از شاید وسط روز بعد بره برای قدم زدن و اونجوری دعا بکنه. یا حالت دعا. بعضی اوقات فهم می‌کنیم این ابگوهای ما هر چقدر داخل‌تر بشه، اخممون بیشتر بشه، خدا بیشتر می‌شنوه. ای خداوند! نه، کی گفته ما باید با حالت خیلی خموس و ابگو و جدی دعا بکنیم؟ نه، مسیح خیلی راحت با این خدایی که خالق آسمان و زمین بود صداش می‌کنه. ابا پدر. و این نکته اول ما هستش در رابطه با این دعا. اما قبل از اون میخوام با هم بیستیم و یک دو این دعای ربانی رو با هم بگیم. آمین. همتون میبینین این تصویر رو؟ اگه این تصویر رو میبینین بهتر از اینجا با هم از یک ترجمه این دعا رو بگیم و یک نگاه سریع بهش بپردازیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. بفرمایید. اگر میخواین این دعا رو در هنگامی که من به بعضی از این نکات اشاره میکنم دنبال بکنین، این دعا در متی باب 6 آیات 9 تا 13 هستش. متی باب 6 موعظه بالای کوه آیات 9 تا 13. اولین نکته میگه ای پدر ما، و تاکید من روی کلمه پدر هستش. ای پدر ما، خالق آسمان و زمین پدر ما خوانده شده و کتاب مقدس خصوصیات خیلی زیادی از این پدر به ما میگه که در ادامه این دعا به بعضی از اونها میپردازم. اما خیلی مهمه که بدونین که توسط کاری که عیسی مسیح در این زندگیش بر روی صلیب و با قیامش انجام داده، امروز ما میتونیم خدا رو پدر خودمون بنامیم. و چقدر زیباست که به جای این که دعا بکنیم ای خالق آسمان و زمین، ای منتهیه، نه، پدر، پدر، بابا. من و پدرم بارها سر پروژه‌های مختلف با هم کار میکنیم، در وسط این کار با هم بحث میکنیم، تو سر و کله هم میزنیم، البته من جسارت نمیکنم ولی بیشتر من میخورم و و خیلی شاید حتی گاهی اوقات تنشایی هم باشه، ولی فرداش هنوز پدره. پیشنیم با هم فوتبال نگاه میکنیم و با هم خیلی این رابطه هستش. هرچند که احترام هست، اما این رابطه پدرگونه همچنان برای من و همینطور برای من و دخترم وجود داره که مسئله رو خیلی زیباتر میکنه. بس نکته اول اینه که ما موقعی که دعا میکنیم به پدرمون دعا کنیم. دعا رو سخت نگین عزیزان. پدر ما از همه چیز آگاهه. نیازی نیست که من چند وقت پیش دخترمون مریض بود و من و پگاه براش دعا میکردیم. بعد من نمیدونم چرا حالا برای این که مثلا برم سر اصل مطلب، احساس میکردم باید این وضعیت دخترمو برای خدا شمرده به شمرده توضیح بدم. مثل این که الان آمبولانس اومده اون دکتره میپرسه خب الان حال دخترتون چطوره؟ خداونده تو میدونی که الان سلین دو روز خوب نخوابیده، الان تبش اینه، نمیدونم دستش اینجوری شده. بعد پگاه منو وایسون گفت پومن چی کار میکنی؟ خدا که میدونه این چیزایی که تو داری میگی، اینه دعا کن برای شفاش، دعا کن برای اینکه بهتر بشه، تا اینکه حالا بخواد توضیح بدی یکی یکی الان دمای بدنش اینه، الان نمیدونم اینجوری شده. و واقعا یک مثل اینکه هم آب خنکی بود، آب یخی بود بر روی اون بیداری من. و هم همین که واقعا دیدم راست میگه، خدا میدونه گاجبه اکثر چیزایی که ما تو دعا میگیم. خدا میدونه، به این معنا نیست که نمیخواد بشنوه، ولی این نیست که خدا نمیدونه حالا ما رفتیم شرایطمون رو توضیح بدیم که ای پدر اینجوره. نکته دوم، ما، کلمه ما، ای پدر ما، که در آسمانی. فقط قبلش اون غلاطیان باب 4:6 هم بگم که همینو میگه، میگه پس چون پسرانید خدا گوه پسر خود را در دلهای ما فرستاده است تا ندا در میدهد ای ابا ای پدر، راجب غلاطیان. و اما ارمیا باب 33:3 شما تلفن خدا کی میدونه چی میگه؟ بله شاگرد زرنگتون رو اینجا فرستادین جلو بشینه. مرا بخوان و تو را مستجاب خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که ندانسته ای آگاه خواهم ساخت. خیلی ها خدا داره میگه منو بخون و نه فقط اینکه حالا تو مستجاب خواهم کرد، به تازه چیزهایی هم میگم که بقیه نمیدونن. آگه خدای ما هم گاهی اوقات دره گوشی داره، دره گوشی به مسیحی ها، دره گوشی به ایمانداران، یه سری مکاشفاتی به ایمانداران میده که بقیه نمیدونن. خانوما آگاه باشین، خدای چیزایی میدونه که بقیه نمیدونن. به جای اینکه بریم پیش همدیگه از هم بخواین یه چیزایی بدونیم، بریم پیش خدا، اون یه چیزایی میدونه، شاید حتی راجع به بقیه چیزایی بهتون بگه که اصلا فکر نمیکنم راجع به بقیه بگه. به هر حال هدف چیه؟ هدف اینه که این پدر هرچند که خالق همه انسان هاست، اما یه رابطه خاصی با من و تو داره که تصمیم گرفتیم دنبال اون بریم، چون اون پدر ماه. اون خالق همه هست ولی پدر من و توه. شاید دوست عزیزی که هنوز به مسیح ما نیاوردی، فکر میکنی ما داریم یه مقدار این وسط قضیه رو بزرگتر از اون چیزی که هست میکنیم، اما این کلام میگه، میگه فقط افرادی که توسط نام عیسی مسیح خوانده شدن با این پدر، با این خدا میتونن رابطه شفافی داشته باشن. من چقدر هرس میخورم زمانهایی که باید یک کمپانی یه جای زنگ بزنین 50 بار از این دیپارتمنت به اون دیپارتمنت. Press 9 for admin 9. Press 5 for general information 5. Press 3 for hey از اینجا به اونجا از. ولی رابطه ما با خدا دایرکته، مثلا که خدا شماره تلفنشون رو به ما داده، ما تماس میگیریم. پدر بله هستم. دختر من عاشق اینه که بگه ددی کارم هم ندارم، فقط هم که بگه که ددی، که بدون من حواسم هست و اونجا هستم. بس اون پدر ما عزیزان. بریم به مسئله بعدی. ای پدر ما که حالا در کجایی؟ در آسمانی. چه جای عالی نه؟ ما شاید خیلی چیزا راجع به آسمان نمیدونیم. یا آسمونه، سه تا آسمونه، هفت تا آسمونه بعضی هم میگن. بالای ابراست، خارج از مجموعه شمسی، مسیح برگرده آسمون میاد به زمین، ما میگیم آسمون، اونجا کی هست، کی نیست، چه جور جاییه؟ شاید خیلی سوال راجع به آسمان، ولی یک چیز رو میدونیم و اون اینه که پدر ما در اونجا داره جای بسیار عالی رو برای من و شما تدارک میبینه و همینطور میدونیم که اونجا کامل و بدون نقصه، اونجا عالیه. من نمیدونم بدنهای جدید ما در آسمان به چه صورت خواهد بود. بدن مسیح از در و دیوار میتونست رد شه، نمیدونم آیا بدن ما هم همونجور خواهد بود یا نخواهد بود. همدیگر رو خواهیم شناخت نخواهیم شناخت، اما چیزی رو که میدونم اینه که هر جایی که باشه آسمان جای عالیه. پس ما به چنین خدایی دعا میکنیم که از چنین جای عالی به وضعیت من گناهکار در چنین دنیای سقوط کرده این نظر میکنه و من موقعی که به حضورش میام میتونه دعای منو بشنوه. یعقوب باب 1:17 چقدر زیبا میگه در اینجا، اجازه بدیم براتون بخونم از یعقوب 1:17 در رابطه با آسمان، در رابطه با اینکه دعاهای ما از بالا. میگه هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است و نه سایه ناشی از دگرگونی. هر وعده و نعمت نیکو از بالاست. چقدر واقعا عالی که خدا از چنین جایی میتونه به دعای ما جواب بده. چاگوم، نام تو مقدس باد. چه نامی، چه واقعا برکتی. خدای ما عظیم است. این خدا شاید بیش از 100 اسم در کتاب مقدس داره که بعضی از اونها رو دارین الان میبینین، روی تصویر دارم میان. یهوه، یهوه نامیده شده. یک نکته قبل از اینکه به بعضی از این اسما اشاره کنم بگم که کاتبین عهد عتیق، شاید براتون جالب باشه بدونین، کاتبین عهد عتیق موقعی که داشتن ترجمه میکردن و یا مینوشتن کتاب مقدس رو، به محض اینکه به کلمه یهوه، که حالا ما میگیم یهوه، بعضیا میگن یهوه، بعضیا میگن یهوه، هیچ کی هم واقعا نمیدونه دقیقاً تلفظش به چه صورته، چون در زبان عبری این کلمه رو اعرابگذاری یا اعرابگذاری نکردن، به خاطر اینکه اونقدر مقدسه حتی نمیتونن به زبون بیارن. ولی حرف YHWH که همون یهوه هستش، نه فقط به زبون نمی آوردن، بلکه موقعی که می نوشتن کاتبان، به محض اینکه این کلمه یهوه رو می نوشتن، این مدادشون رو می شکستن و دور می ریختن و هیچ چیز دیگه با اون مداد دوباره نمی نوشتن، چون می گفتن کلمه ای که با این مداد نوشته بشه و کلمه خدا باشه، هیچ چیز دیگه لایق نیست که نوشته بشه جز این کلمه. حالا چنین قانون، چنین اسمی، چنین عظمتی، حالا ما میتونیم آزادانه اون رو پدر بنامیم و نام اون رو. بعضی از اسمای اون، الشادای، خدای پرقدرت، در این آیاتش رو میبینیم، پیدایش 49:24. ال ایون، خدای متعال، تثنیه 26:19. یهوه یایرا، خدای فراهم کننده، خدا امروز برای شما فراهم میکنه، پیدایش 22:14. یهوه شالوم، خدای آرامی دهنده، داوران 6:24. یهوه رافا، خدای شفا دهنده، خروج 15:26. یهوه شاما، این برای من خیلی جالبه، یهوه شاما، خدایی که حاضر است، خدایی که اونجاست. چقدر ما موقعی که کوچیک بودیم، الان من در دخترم میبینم، موقعی که میفهمیدیم پدر و مادر ما اونجا نیست، چقدر هول میشدیم، نه گریه میکردیم، میدویدیم، نمیدونم هی این ور نگاه میکردیم. و هنوز هم اگر ما با خودمون صادق باشیم، زمانی که احساس میکنیم از خدا دور شدیم، چقدر تو سر و کله خودمون میزنیم. ولی یهوه شاما میگه من اونجا هستم، در حزقیال 48:35. بیاین سریع تر جلو بریم بقیه موارد رو. پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است انجام شود و زمین نیست انجام شود. یوحنا 6:38-40 چقدر زیبا میگه در رابطه با پادشاهی خدا. میگه زیرا از آسمان فرود نیامدم تا به خواست خود عمل کنم، بلکه آمدم، اینو عیسی مسیح میگه، بلکه آمدم تا اراده فرستنده خیش را به انجام رسانم. و اراده فرستنده من این است که از آن کسان که به من بخشیده هیچ یک را از دست ندهم، بلکه آنان را در روز بازپسین برخیزانم. زیرا اراده پدر من این است که هر که به پسر بنگرد و به او ایمان آورد از حیات جاودان برخوردار شود و من نیز در روز بازپسین از او بخواهم خیزانید. آمین. چقدر اراده عالی داره این پدر. و واقعا باشه که دعای ما به جای این که این باشه که ای پدر، اون نقشه برنامه، اون برنامه ریزی که من کردم روی این زمین، بگذار که مورد تایید تو باشه در آسمان، میفرستم برات، اینو تاییدش کن بده بیاد. مثل عزیزانی که نامه رو مینویسن، میارم پیش پدر، میگم بعد ادوارد امضاش کن، ما نوشتیم که دیگه خیلی شما زحمت نوشتنش هم نکش. در صورتی که اینجوری نیست، ما باید اراده و خواست پدر رو برای این دنیا طالب باشیم. آمین. اون اگه قرار بود ما برنامه ریزی بکنیم، بس به خدا احتیاجی نداشتیم. اگه هم میخواین خودتون بکنین، اصلا از همون اول هیچ وجدانتون هم ناراحت نباشه. اگه قرار خودتون بکنین، تا همون آخرش هم خودتون بکنین که ضربه هم میخورین، بعد ضربه شو نندازین تقصیر خدا، از همون اول بگین خودتون. ولی اگه میخواین واقعا خواست و اراده خدا باشه، و یکی از دلایلی هم که ما نمیخواییم خیلی زود تصمیم بگیریم، اینه که اراده اون در دنیای ما، در خانواده من، در این جلسه، در کار من، در نوجوان من، در بچه من انجام بشه. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. جالبه، همونطور که در ده فرمان 5 تا نکته اول در رابطه با رابطه ما با خداست، در این دعا هم تا الان که نان روزانه بود همه چیز رابطه با خدا بود. پرستش ما به او، اراده او، ملکوت او، نصف دعا در رابطه با اونه. حالا الان ما میگیم که خداوندا امروز و امروز، نه این هفته، نه این ماه، نه امسال، امروز نیاز منو به من بده. اعتماد بر خدا هر روز دوباره تازه میشه. چیزی نیست که ما یه بار انجام بدیم، یه بار به خدا اعتماد بکنیم تا ابد. نه، اینطور نیست. اعداد باب 16 اگه خاطرتون باشه، قوم اومدن پیش موسی گفتن آقا این چه وضعیه؟ ما رو برداشتی از اون مصر، برداشتی آوردی بیرون، اونجا داشتیم دور این دیگای گوشت آبگوشتی میزدیم و نمیدونم، حالا درست کار میکردیم ولی لااقل یه غذای درستی داشتیم میخوردیم، آوردی ما رو تو بیابون، میخوای توی این بی غذایی و هیچ در واقع چیزی نیستش توی این قحطی میخوای ما رو بکشی. و موسی رو زورش میکنن که بره پیش خدا. موسی هم میره پیش خدا. خدا بهش میگه شکایت قوم رو من شنیدم و تصمیم میگه که براشون غذا بفرسته، نه یک بار برای همیشه، هر روز، هر روز براشون نون منا میفرستاد. و این قانون داشت، این نونه، هر روز این نون منا رو میفرستاد و قوم این رو میخوردن و قانونش این بود که شما فقط به مقدار همون گوزی که میخورین جمع میکنین، اضافه تر جمع نمیکنین. یه ده این کار کردن، نونا کم گرفت و متعفن میشد. فقط در گوز ششم دو برابر جمع میکنین که گوز سبت، گوز هفتم هستش، این نونو داشته باشین و استفاده بکنین. حالا این نون فیزیکی هستش، ولی در رابطه با نون و نیاز روحانی ما چطور؟ بعضیا هستن برکاتشون مال چند ماه پیش، چند سال پیش، چند وقت پیشه. عزیزان، ما با برکات و با نیازهای چند ماه پیش نمیتونیم شاداب باشیم، نمیتونیم زندگی بکنیم. بعد هر روز این نیازها تجدید بشه. فیلیپیان 4:6. همینطور قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. یه سوال عجیب دارم، میخوام چند تا جوابم بشنوم. قرض ما چیه؟ ما چی به خدا قرضیم؟ کی به خدا قرضه؟ بله، چی قرضیم؟ فرهود جان، جانم، سلامتیمون. اوکی، چجوری سلامتیمون رو به خدا قرضیم؟ یعنی خدا سلامتی داره، ما مدیون شما شکرگزار. بله دیگه چی؟ گناهانمون. بس گناه که میکنیم به نوعی قرضیم، توبه نکردیم پیشش، خطا که میکنیم. بله، چه چیزای دیگه قرضیم به خدا؟ کتی جان، بی‌اطاعتیمون. بله بله، شما اینجا بی‌اطاعتی. بله، خیلی چیزا هست. نه آقای آقا میگه من دیوار کی رو بالا رفتم؟ چی کم گذاشتم؟ هر یک شنبه که کلیسامو میرم، اونجا هم هدایا که میاد اون اسکناس رو میندازم، نه مثل بغل دستیم که اون سکه ها رو میندازه، من اسکناس میندازم. ولی عزیزان، حتی مهمتر از همه اینها، چند بار این پدر به انتظار ما نشسته و ما نرفتیم به حضورش؟ چند بار خدا خواسته که ما بریم و این ارتباط رو داشته باشیم و ما نرفتیم؟ شاید خیلی چیزا ما قرضیم، اما واقعیت اینه که خدا همه چیز رو میدونه. پس این وقت به نوعی میتونه برای اعتراف گناهان ما هم باشه. نه، گناهان خودمون رو اعتراف کنیم، به حضور خدا بیاریم و از اون طلب بخشش بکنیم. و موقعی که این آیه رو براتون بخونم، اول یوحنا 1:9 که آیه بسیار زیباه که میگه اگه واقعا اعتراف بکنیم به این ایمان، به این گناهانتون، میگه ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنید، او که امین و عادل است گناهان ما رو میامرزد و از هر نادرستی پاکمان میسازد. آمین. واقعا زمانیه که میتونیم به اون بگیم که بخشیدم، هم بقیه رو بخشیدم، هم میخوام که تو منو ببخشی. بخشش دیگران عزیزان همیشه راحت‌ترین کار نیست. وقتی مخصوصا بدی کردن، شاید برای خانوم‌ها یه مقدار این مسئله مشکل‌تر هم هستش. گاهی اوقات ما حتی میبخشیم طرفو. بعد من مثلا ناصر جان شما رو مثال میارم. ناصر اومده من بدی کرده. خیلی هم بدی کرده. خجالت نمی. بعد من میبخشم ایشونو. بعد همین که بخشیدم دعام تموم شد، این شیطان وگوجک میاد میگه اما خیلی بدی کرده. ببین اومده اصلا من بودم نمیبخشیدم. دوباره مثل این که چند روز بعد این جوش میاد، دوباره باید ببخشمش. و گاهی اوقات ما بقیه رو چند بار باز باید ببخشیم تا زمانی که اون کینه در دل ما نسبت بهش کاملا برطرف بشه. آمین. همونطور که خدا ما رو بخشیده، ما باید بقیه رو ببخشیم. با آخر دعا میرسیم و ما رو در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی مانده. متی 26:41 میگه بیدار و آگاه باشید تا در وسوسه نیفتید. روح راغب است اما جسم ناتوان. وسوسه از آن گناه نیست. میدونین اینو همتون. عیسی مسیح هم وسوسه شد. اما تن دادن به وسوسه هستش که گناه هستش. و توی همین کتابی که عنوان کردم Too Busy Not To Pray، این رو عنوان میکنه که گاهی اوقات ما باید از خدا بخوایم که به ما نشون بده که خداوند این امری که داره الان برای من اتفاق میفته این وسوسه است. چون فقط خدا نیست که با ما حرف میزنه ها. شاید به جرات من بتونم بگم 10 برابر مقداری که خدا با ما حرف میزنه شیطان با ما حرف میزنه. از لحاظ صوتی دارم میگم، فکرمونه، گوشمونه، ذهنمونه. تا میخوایم یه کاری بکنیم، و من این اواخر یاد گرفتم تا میخوام یک کار بکنم که به نظر خیلی معقول نمیرسه، خودم به خودم میگم یه هوان این وسوسه است. و اکثر اوقات به نتیجه میرسم که بله وسوسه است. و اینجاست که ما باید دعا کنیم که ما رو در آزمایش ما، ولی ما ایم که باید به وسوسه نبگیم. خدا برای ما به وسوسه نه نمیگه عزیزان. ما میتونیم دعا کنیم که خدا این قدرت رو به ما بده که نبگیم. و جمله آخر، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. یک بار دیگه با پرستش به حضور اون میاییم. فیلیپیان 2:10-11 به نام عیسی هر زانوی باید خم شود، در آسمان و بر زمین و در زیر زمین هر زبانی اقرار کند که عیسی خداوند است. آمین. واقعا دعایی که نمونه ای که عیسی مسیح برای ما گذاشت، اینجا یک بار دیگه یادآور میشیم که با این فکر، با این ذهن به حضور خدا بیاییم و این خواست و این پرستش رو به حضور اون بیاریم. و این دعا با یک کلمه خیلی مهمی تموم میشه، آمین. گاهی اوقات ما همینجوری علکی بدون درک این موضوع هر که هرچی میگه آمین آمین. سلین ما الان دعا که میکنیم، دعامون که تموم میشه میگیم دعا کنیم، دستاشو اینجور میبنده، چشاشو میبنده یواشکی، بعد قبل غذا، بعد که تموم شد دعا میگی که آمین، دستاشو میبره بالا. اون دفعه با من بود و غذاشم آماده بود، خودشم خیلی گرسنه بود، هی من دعا میکردم، این وسط دعای من هی میگفت آمین آمین و اینا. آخرم که من گفتم آمین، دیدم 2-3 تا از چیزاشو اوردی خورده و دیگه منتظر نموند که این دعا تموم بشه. و ما هم گاهی اوقات میخواییم دعامون به یه جایی که رسید تا یه جای خوب بشیم سریع آمین رو بگیم و درگیم بریم پیه کارمون. اما معنی ساده این موضوع اینه که میگه که تایید میکنم، مهریه، امضاییه که تایید میکنم که این امر انجام بشه. اما مسیح یادتونه که جاهایی که تعلیم خطرناک میداد یا موضوع مقدار جدی میشد چی میگفت؟ میگفت آمین آمین به شما میگویم. یعنی حقیقتاً دارم به شما میگم که، و بعد یه تعلیم خطرناکی بود. بس این آمین، هر دعایی هم که میکنین آمین میگین مسئولیت داره عزیزان و واقعا باید پاش بیستیم. باشه که دعایی که میکنیم نزد خدا واقعا این موارد رو شامل بشه و این مسائل رو شامل بشه که عیسی مسیح به ما یاد داد. آمین. بیاین در دعا ادامه بدیم و اگه امکانش باشه بتونیم سرود ای که تو از بحر دعا هم بخونیم که واقعا به نوعی این کلمات رو و این موضوع رو آشکار میکنه برای ما، خیلی عالی خواهد بود. ولی واقعا فکر کنیم که عیسی مسیح چجور دعا میکرد، ما به چگونه ای باید دعا کنیم، چه چیزهایی از دعای عیسی مسیح میتونیم یاد بگیریم، چرا ما اینقدر کم دعا میکنیم. اگر واقعا میدونستیم، اگر واقعا درک میکردیم که با دعا چه چیزهایی عوض میشه، همونطور که دیدیم مثل یوشع، مثل موسی، مثل ابراهیم، مثل الیشا، مثل حنا، مثل یعبیس، کجا مقدسین توی خداوند که به نام تو با قدرت دعا بکنن. این دعای ربانی یک درس خوبی به ما میده از این دعا. ولی باشد که دعاهای ما، هرچند که هدفی نیست که اینو حفظ کنیم هر روز بگیم، اما باشد که دعاهای ما شامل تمام این موارد باشه، شامل تمام این قسمتهایی باشه که از ته دل بگیم ای پدر، ای بابا، تو میدونی، تو میدونی من کی پول میخوام، تو میدونی که من کی غذا میخوام، اما قبل از اون دوستت دارم، ممنونم برای تمام کارهایی که انجام دادی برای من و واقعا متشکرم. بایستیم با هم و با یک دل این سرود رو با هم بخونیم. ای که تو از بحر دعا آمده ای در چنین جای مقدس، این را یقین دار. منجی ما می نگرد می شنود، عرض ما را گرد از روی این خودش به ما گفته، چون که خود فرموده ما را ای محبان، با شما بستم ز رحمت عهد و پیمان. گرد در عهد و وفا بمانید، نام مرا بخوانید، نام مرا بخوانید با قلب و وجدان. می کند هر مشکلی را حل و آسان، می رسانم هر دعا را نزده. بند دوم رو کمی سرگوتر بخونیم. طرز دعا را ابن خدا یاد به ما داده، تا افتد قبول های صبح ها. هر که خدا را با دل و جان، قلب و زبان خواند، زود یابد جواب از فضل رحمان. پس بیا تا متحد گردیم و همراز، حاجت خود را بریم نزد سبب ساز. گوییم هی پدر روحانی، حاجت ما را دانی، باطن ما را خوانی، ای شاه شاهان، قادر ما را رهان از نفس و شیطان، کن تا ما را زده سان روح ایمان. یک بار دیگه گوییم هی پدر روحانی، حاجت ما را دانی، باطن ما را خوانی، این راه شاهان، قادر ما را رهان از نفس و شیطان، کن تا ما را از آسان روح ایمان. آمین آمین.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.